حاکمیتی بتونن اون بسترهای لازم را براش فراهم بکنن و پشتوانه لازم را براشون ایجاد بکنن. ما بخش خصوصیمون در حال حاضر این توان بزرگ را نداره. دلیلش اینه که ما اعتقادمون بر اینه که حدود 75% تا 80% اقتصاد ما کماکان در اختیار دولت است.
بله. و بعد دوباره این سیکل دوباره تکرار میشه. این میشه علت اون، معلول اون، معلول اون علت اون.
دقیقاً همینه. شما ببینید همین الان همین بس سوال بسیار بسیار مهمی که شما مطرح فرمودید که در واقع دولت رقیب بخش خصوصی نباشه، ولی رقیبی که به هیچ وجه توانی برای بخش خصوصی نیست که بخواد با اون رقابتی باشه، به هیچ وجه نیست.
درسته.
دولت براش بهره‌وری شاید مهم نباشه، براش هزینه کردن اصلا مهم نیست، اما بخش خصوصی یه‌ریالش حساب کتاب داره، تشکلوی که داره براش بسیار بسیار مهمه. بنابراین ما نمیتونیم واقعا تحت این شرایطی نمیتونیم با بخش دولت خودمون رو در واقع رقیب بدونیم. ما اصلا رقیب نمیتونیم باشیم و در تمام پروژه هایی که یه سرش دولته قطعا بخش خصوصی کنار زده میشه. در تمام در واقع تولیدات و بخش هایی که در داخل کشور در مواقع اقتصادی وجود داره، اون طرفی که سمتش دولت قرار داره قطعا بخش خصوصی نمیتونه اون راندگان و توانه لازم رو داشته باشه. شما الان من یه تا نمونه به شما عرض بکنم. همین الان بحث کاغذ که بسیار بسیار مهمه، تا زمانی که دولت حاکمیت داشت بخش خصوصی به شدت عقب رونده شده بود.
صحیح.
چندین سالی که خوشبختانه بخش خصوصی در بحث کاغذ ورود جدی پیدا کرده، بعدا دیگه رقیب ما دولت نمیبینه.
درسته.
نمیبینه. اینجا به شدت وضعیت بهتر و مناسب تر شده. در بخش فولاد داره یواش یواش اینجا،
چرا؟ چون افراد متخصص وارد شده بودن در بخش خصوصی، در واقع اون رعایت عدالتی که باید بشه توسط تخصص و دانششون اعمال شده بود در واقع. نه آقای دکتر روغنی،
سرکار خانم، ببینید دولت ناگزیر از اینه که سیاسی رفتار بکنه.
بله.
اقتصادی و فنی برخورد نمی‌کنه. شما در همه شرکت‌های دولتی وقتی که نگاه می‌کنید از اعضای هیئت مدیره، مدیران و مدیر عاملا عمدتاً افراد سیاسی غیر تخصصی هستند. توجه فرمایید. اما بخش خصوصی اینطوری نیست. میگرده بهترین مدیر بخش در واقع فنی رو میاره، حقوق بسیار خوب هم بهش میده.
بله.
و همه امکانات بستر رو
چون داره هزینه میکنه، داره در واقع از جیب خودشون سرمایه رو میذاره. آقای دکتر روغنی، من صحبت‌های شما واقعا همیشه استفاده میکنیم، اما با توجه به کمی وقت بریم سراغ مطلب دیگر. ما پیمک‌ها، تلفن‌ها، گزارش‌هایی داریم که خیلی مخالف هستن با توسعه بخش خصوصی. چرا؟ دلایل این هستش که میگن جاهایی که به بخش خصوصی کار واگذار شد، حتی در خصوصی سازی‌های اخیر، رعایت عدالت اقتصادی رو ما شاهد نبودیم. بیشتر اون بدبینی وجود داره دنبال سود بودن بخش خصوصی، انحصارگرا رفتار کردنشون. به چه دلیله؟ این نگاه ها چطور باید عوض بشه؟ این ذهنیت چطور باید تغییر کنه؟
ببینید صدر خانم مجری توانا،
حتی ببخشید یه پرانتز دیگه باز کنم، خواهش میکنم، بیکاری خودشون رو تعدیل نیروی خودشون رو بفرمایید.
ببینید صدر خانم، ما توی در واقع رفتار اقتصادی به خصوصی رفتار درست تو کشور نداریم. این سوال یا احتمال پیامکی که مردم میدن بعضا درسته، یعنی خصوصی سازی ها درست عمل نشده. این حرف اصلا حرف قابل دفاعی نیست که بگیم حتما انجام شده و درست هم بوده. این حرف درستیه و ما اون مکانیزم های لازم را نداشتیم. ببینید در همه جای دنیا قبل از اینکه طرف پولدار باشه و از رانتی برخوردار باشه، اهلیت اون مطرحه. یعنی طرف وقتی اهل و تخصص و اهل فن اون کار باشه، حتی به صورت رایگان واگذار بکنه شرکت با شرایط بسیار ایدئال و ویژه بهشون بدن، این نمیره کارو تحویل میکنه، میره کارو گسترش میده. اما به دلیل اینکه آمدیم در واقع متاسفانه اکثر این واگذاری ها به افرادی داده شده که یا از رانت استفاده کردن یا آدمات غیر متخصصی بودن و اینها نیومدن نتونستن تراپوس اجرا بکنن. شرکت‌ها کوچیک‌تر کردن، کارگرا حق دارن که وضعیت حرف میزنن، کارگرا کوچیک‌تر شده، شغلشون کم‌رنگ‌تر شده. ما موفقیت در امر واگذاری و در خصوصی نداشتیم به طور مشخص. کشور اگر اصل 44 قانون اساسی رو درست بیاد رعایت کنه و رفتار بکنه و تصمیم گیری کنه، بعد اهلیت هم چاشنی اون به طور جدی انجام بده، دولت شرط بذاره همون کاری که کشورهای دنیا اتفاق افتاده. یعنی ما در واقع شرکت رو واگذار می‌کنیم به شروطی، صرفا این نیست که تامین مالی ماری بکنه یا بخواد دولت دست خودش سرباز بکنه. این بحث و شرط اساسی باید داره، اون تحلیل گنده باید بذاره، مثل اشتغال توسعه کار، توسعه فعالیت ها، داشتن بازارهای داخلی خارجی، داشتن اهلیت. یعنی شروطی رو باید حتما دولت محترم بگذاره که که من بخش خودی جرأت نکنم وقتی که رفتم فقط به قصد اینکه زمینه رو تفکیک کنم، بسازم، بفروشم، تفکیک کنم به زیبا، تفکیک کنم به نمیدونم به مراکز تجاری
یا از تسهیلات استفاده کنم. بله.
این کار کاملا غلطه. من ضمن که تایید میکنم بعضی این پیامک‌ها رو، اما ببینید بیاد خودش هم ترس داره از واگذاری، حالا به دلایل مختلف، یا وجود دستگاه‌های نظارتی، یا به دلیل بد رفتار کردن خودش که درست است تصمیم گیری بکنه. همین الان تو تو باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرحه. من میگم دولت این کار رو جرأتش رو نداره انجام بده، در صورتی که تو تو باشگاه در اختیار بخصوصی قرار بگیره، قطعا اون در واقع قابلیت در بخش خصوصی وجود داره که این کار به طور کلی به طور یک موفقیت بزرگ و یک مدال بزرگ در کشور مدال آفرینی کنه برای کشور، شرط بهتری به وجود بیاره. ما بخشای خصوصیمون میتونن اهلیت رو دارن، میتونن رو انجام بدن. دولت باید حتما شروط لازمه ای را بذاره و از اونها این تعهد و التزام رو بگیره که نه من به خاطر تعدیل کنن، تعدیل کنن، کارها رو کم و کاهش بدن.
صداتون هم دور شد آقای دکتر روغنی، مقدار صدا دور شد، ببخشید.
الان خوبه؟ الان
بهتره. بله
بله، عرض می‌کنم که اگر دولت این شروط رو بگذاره، حتما و قسم ما در بخش هم کارآفرینی هم در بخش واگذاری‌ها حتما شاهد موفقیت خیلی زیادی در کشور حتما خواهیم
بود. ان شاء الله. و اما به عنوان سوال آخر، بیش از این مصده نباشیم، سوال برنامه را از شما میپرسیم، چطور میشه این رقابت رو کاهش داد و اولین و بهترین قدم چیه در این مسیر؟ بفرمایید، خیلی مختصر مفید بفرمایید.
باید اراده در دولت وجود داشته باشه که من اراده را فقط در مقامات اولیه میبینم، در بدنه نمیبینم تحت شرایطی. این شرط مقام اعظم رهبری تاکید میکنن، آقای رئیس جمهور هم تاکید میکنن، اما وقتی به لایه های پایین میرسه، از وزیر به پایین، دیگه شما این همت و اراده رو نمی، چرا؟ چون حوزه قدرت و اختیارات اونا داره کم کوچیک داره میشه. یعنی معاون وزیر یا در واقع تشکیلاتی که تعداد زیادی شرکت زیر مجموعه هست، یا بانک ها به همین ترتیب، دوست نداره واگذاری انجام بشه، چون این میشه یه قدرت سیاسی، یه قدرت اقتصادی که در اختیار اونهاست. اینا این همت و اراده درشون نیست. یعنی علارغم تاکیدات، علارغم وجود ظرفیت بسیار بزرگ اصل 44 قانون اساسی، این همت و اراده به نظر من در بدنه اجرایی دولت وجود نداره که اتفاق بیفته.
بله، خیلی متشکرم از همراهی بسیار خوبتون مثل همیشه. روز خوبی داشته باشی، شبی بهتر. سپاس بسیار دکتر ابوالفضل روغنی.
قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت.
فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما نفس رفتش رو میسازه. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی
جاریه تو قلب ملت، خون همت و اراده، ملتی که مثل کوهی بار شادت ایستاده، عاشقونه پا گذاشتیم توی جاده های روشن، همت و تلاش ما شد رمز استقلال میهن، عاشقونه پا گذاشتیم توی جاده های روشن، همت و تلاش ما شد رمز استقلال میهن.
میسازیم فردایی بهتر با چراغ عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقیم واسه اقتدار ایران. میسازیم فردایی بهتر با چراغ عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقیم واسه اقتدار ایران.
درود بر ایران عزیزمون، سلامی دوباره بر شما هموطنای عزیز که از جای جای کشورمون تلفن میکنید، پیامک میفرستید. میخواییم نوبتی هم باشه صدای شما رو بشنویم. نوبت این هستش در خصوص موضوع برنامه که به نظر شما برای اینکه دولت در فعالیت اقتصادی رقیب بخش خصوصی نباشه چیه؟ 22-65-25-25
هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی در واقع کاهش تصدیگری در مالکیت و مدیریت بوده که در نتیجه باید افزایش بهره‌وری و انتقال تکنولوژی و دانش افراد رو میتونسته در بر داشته باشه، در حالی که اینطور نشده و عملاً با مسائل و مشکلاتی که به وجود آورده اون فرایند خصوصی سازی از هدف اصلیش دور شده. و نمونه اینو من میتونم در یکی از بیمارستان‌های فوق تخصصی که قبلاً در واقع به صورت دولتی بود و وقتی که به بخش خصوصی واگذار شد اصلاً از اون اهداف اولیش دور شد و واقعا نتیجه معکوس داشت. بنابراین من خودم فکر میکنم این کار درستی نبوده، یعنی به اون نتیجه که میخواستن نرسیدن.
بنوس عزیز خیلی متشکریم، بعد از مدت گوش ما روشن صدای شما رو شنیدیم و ما میریم سراغ پیامک‌ها به شماره 30,000-3637. آقای خانم مراجی متشکریم از این خودتون معرفی کردید از نیشابور. باید هر چه سریع‌تر نوشتید بدنه دولت کوچک بشود. چشم.
خوب است به جای رقابت مسابقه خدمت بذاریم، دولت و بخش خصوصی برای پیشرفت کارها اگر رضای خدا دارند مسابقه بزنند، نه رقابت، مسابقه خدمت. کدوم بیشتر خدمت کنه به مردم، کدوم مشکل گشای مردم باشه، از تجارب هم دیگه کمک بگیرید.
دوست محترمی پیامک فرستادن نوشتن دولت وجود داره که کسی زیر خط فقر وجود نداشته باشه، همینو بس دیگه، کسب و کار مال مردمه. آقای حسام خامسی، آقا بالاخره کدومش، دولت، بخش خصوصی؟
از مشکلات مهم بخش خصوصی مشکل نقدینگی و عدم حمایت بانک ها هست و بالا بودن بهره بانکی که باعث شده که بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه بشه. نظر من اینه که برای رونق گرفتن اقتصاد و فعالیت بهتر بخش خصوصی نیاز هست بانک ها از حمایت بیشتری با بهره های کمتر و با وام های بهتر کمک کنند، بخصوص که الان در بحث تحریم ما قرار گرفتیم و اگه ما بتونیم بخش خصوصی و تولیدات داخلی رو افزایش بدیم و به صادرات توجه کنیم مطمئنا مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد. من با صحبت کارشناس محترم برنامه موافقم، دولت بایستی در واقع به بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون اساسی بیشتر توجه بکنه، اما از اون طرف حمایت های خودش رو هم که همه حمایت بانک ها هست در جعور و در واقع راهکارهایی که بتونن صادرات رو افزایش بدن.
۹۸ ها با مشارکت 98 ها ساخته میشه.
شما، سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98
30,000-3637 و 22-65-25-25
بله، این بار هم میخواییم بریم کمیسیون صنایع از نوع خانه ملت، همراهی با جناب آقای دکتر حمید گرمابی، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به 98 ها.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکریم از اینکه همیشه همراهی، تنها نمیگذارید دوستان. آقای دکتر گرمابی، صحبت رقابت بین بخش دولتی و بخش خصوصی از دلایل بسترها، اصلا اینکه چطور به وجود اومد، کلی بحث و سخن به میون اومدش. ما از شما به عنوان نمایندمون، به عنوان وکیل مردم، راهکار میخوایم برای اینکه کاهش پیدا کنه رقابت بین بخش دولتی و خصوصی، چه باید کرد؟
به نام خدا. از حضورتون، خب داستان خیلی مفصل است خانم خاجر، خیلی مباحث هست. بخوبین موضوع که شما مطرح میکنید، رقابت بین بخش خصوصی و دولتی، متاسفانه به هر حال مدت ها هست که در کشور وجود داره. ما به هر حال یه چیز حدود 80% اقتصادمون دولتی است. علاوه بر این که 80% دولتی است، خب ما به شکل های مختلفی هم این دولت و یا شکل دولتی رو داریم. یعنی گاهی وقتا مستقیما خود شرکت دولتی هست، یا شرکت های نیمه دولتی نیمه خصوصی هستن، یا شکل های دیگه‌ای که اینها باعث میشه که در رقابتی که بخش خصوصی با این شکل های مختلف بخش دولتی داره واقعا به مشکل برمیخوره. یعنی در خیلی از موارد شما میبینید که یه بخش دولتی یا شبه دولتی یا نیمه دولتی، مثلا فرض کنید یک کار رو ممکنه جزء مقررات هم هست که بدون فرض کنید مناقصه بهش بدن، در حالی که اون شرکت خصوصی هرگز هم این کاری اتفاق نخواهد افتاد، قوانین اجازه هم چی کاری رو نمیده. یا شما از طرف دیگه در نظر بگیرید یه شرکت دولتی یا نیمه دولتی، اینها میتونن در حقیقت با قدرت مالی که دارند خیلی وقتا خزینه هایی رو حتی، یا به طور مثال من میذارم، مالیات رو فرض کنید، خب ممکنه مالیات رو ندن یا کمتر بدن. و در حالی که بخش خصوصی باید با توجه به مقررات که وجود داره در بخش مالیات رو تا ریال آخرش رو پرداخت بکنه، یا از لحاظ حتی زمان پرداخت، ما امروز در خیلی از بخش های دولتی و پرداخت نقدی که نداریم، به صورت یا اسناد هست یا مدت‌دار هست. باز خود این زمان پرداخت چقدر به حساب زود باشه یا دیر باشه تو هزینه ها تأثیر داره. در حال بخش خصوصی در مقابل شکل‌های مختلفی که بخش دولتی و شبه دولتی ما داره، از امکانات چندانی برخوردار نیست و خیلی از وقتا در حال در یه میشه گفت رقابت نابرابر قرار میگیره که نمیتونه به شکل سالم و رقابتی کارشو انجام بده. این قطعا یکی از مشکلاتی است که ما داریم و میدونید که ما هرچه اقتصاد دولتی سهم بیشتر از اقتصادی کشور داشته باشه، مشکلات بیشتر. اقتصاد دولتی معمولا کند هست به خاطر بزرگی که داره، معمولا در رقابت ها اگر نخواد از اون رانت هایی که به خاطر دولتی بودن در اختیارات استفاده کنه، هزینه هاش زیادتر از بخش خصوصی هست. و ما در کشورهای مختلف توسعه یافته نگاه میکنیم، سهم بخش دولت به حد اقل رسیده و عمده شرکت ها خصوصی هستن که به هر حال سهم عمده در اقتصاد دارن. ما اگر بخواییم به سمت توسعه صنعتی و اقتصادی پیش بریم، ناچار هستیم که سهم دولت رو تا جایی که میتونیم کاهش بدیم.
صحیح. خب در حال حاضر شرط کنونی الان تصمیماتی که در مجلس و یا نشستهایی که با دولت محترم صورت میگیره به سمت حرکت به سوی داشتن بخش خصوصی توانمندتر هست؟
ببینید، ما اصل 44 داریم که دقیقا در مبنای اون باید دولت سعی کنه به حساب بنگاهاشو شرکتهاشو واگذار کنه بخش خصوصی. خب این از سالها هست، یه شاید بگم موجی که انجام گرفتیم این خصوصی سازی در دو دولت قبل بود، در دولت به جناب احمدی نژاد
معنی خاطرم هست،
خصوصی سازی انجام گرفت تو بخش نسبتا وسیع، اما متاسفانه وقتی بر میگردیم و نگاه میکنیم با خصوصی سازی، خیلی نمیشه اسمشو خصوصی سازی گذاشت. همون باز واگذار شد به شرکت ها و سازمان های نیمه دولتی نیمه خصوصی. در بعضی از موارد هم که مجلس در یکی دو مورد ورود کرده و در حال تغییر تفاوض هست با قیمت های بسیار اندک را پایین. و قطعا ما اگر نسل 44 عمل کنیم و درست عمل کنیم بسیار خوب هست این هدف. در دولت دوم آقای روحانی هم این هدف دوباره گذاشته شده که باید ما از 44 رو بتونیم با سرعت اجرایی کنیم. امیدوارم که در این سری دوم اجرای اصل 44 خصوصی سازی هم واقعی باشه، خصوصی سازی یعنی واقعا بخش خصوصی در حقیقت سهم دولت رو بخره و هم قیمت ها.
ما زمان نداریم زیاد. بله خیلی متشکریم از همراهی بسیار خوبتون آقای گرمابی. شب خوبی داشته باشید. عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی دکتر حمید گرمابی با ما و شما در این گفتگو شرکت کردن. شما شنونده باشید. خیلی متشکریم امروز هم با ما همراه بودید. در این موضوع به اینجا تموم نمیشه، ختم نمیشه، حتما در فرصت‌های دیگه بهش میپردازیم. و حالا قسمت پایانی برنامه رو بشنوید.
بحث کالای ایرانی مطرحه. مشکل عمده‌ای که بنده باش برخورد کردم یه مشکل ذهنی نسبت به کالای خارجی است که متأسفانه در یک قشر وسیعی در کشور وجود داره که از مواریث نحس و نجس رژیم طاغوت گذشته است. چشم به محصولات خارجی بود، هر چیزی خارجیش بهتر بود. البته خب کار داخلی قابل ذکری هم اون روز نبود. این هنوز باقی مونده. این مشکل فکری است. یک حرکت عمومی فکری به وجود بیاد برای تحول در این احساسها.
به نظر شما کدام دستگاه و نهاد در این خصوص وظیفه دارند؟ نظرات خود را به سامانه پیامکی 30098 98 ارسال فرمایید.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
همیشه بر این باور بوده، هستیم و خواهیم بود که منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح میدیم. باز هم صمیمانه از همراهیتون سپاسگزاریم. خداحافظ. شب خوش.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مگز 5.9 مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
عالمی یار حالدان مهربان الله، Her ne sevgi senindir. Güzel yaranmış ay, güneş, kar, yağış, göy yeriyle mehriban. Dağ, dere, çay, çemen, gül, çiçek, nesleren birbiriyle mehriban. Yaz gelir mehriban, laleler mehriban, karlı dağlar mehriban. Aynalı bulaklar, yamyaşıl oylaklar, barlı bağlar mehriban. Mehabbet gör nece tabiat, her ne görsen mehriban. Çöl çemen mehriban, senle ben mehriban, ülkemiz şen mehriban.
Ay yar yoldaşım, acı kardeşim, ay beden taşım, sen gel.
Ay yarın yoldaşım, bacım kardeşim, ay vatandaşım, sen gel gel tabiat sayak, mehriban olak, ellerimize dayak. Sen sönmez çırağım, barlı budağım, arkamda yağım, dağım, gel unutma beni, severim seni, ana yurdum bedeni.
Biz mehabbetle okuyarız diyeriz, mehabbetten yazarız. Biz fırnalarsak deste deste geçeriz, hayırlıktan mezarız.
Biz adlı sanlı şanlı büyük milletten, kine kadar uzaktır. Biz el bir yol bir dil bir söz bir ellerik, Allah bize dayaktır.
Biz mehabbetle okuyarız diyeriz, mehabbetten yazarız. Biz fırnalarsak deste deste geçeriz.
Alemi yaraldan mehriban Allah, her ne sevgi senindir, mehribanım
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.